بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد فناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. تهران، مسجد امام صادق علیه السلام. ماه مبارک رمضان، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لهم صدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امشب باید یه مقدار در مقدمه بحث بنده به یک بیان فلسفی جایگاه جهاد اکبر رو تا حدودی توضیح بدم و بعد به جایگاه معنوی این مفهوم کلیدی بپردازیم. انسان تفاوتش با دیگر موجودات، با حیوان‌ها که حالا نزدیک‌ترین اجناس نزدیک به انسان هستن در چیه؟ میگن انسان دارای عقل، دارای آگاهیه و اراده و اختیار داره. خب این اراده و اختیار انسان که این همه ازش حرف زده میشه و این آگاهی انسان که این همه ازش حرف زده میشه به عنوان فضیلت انسان، به عنوان دوتا عنصری که فرق انسان و حیوان و فرشته ها رو تعیین میکنه، کسی نگفته یا کسی نپرسید که این آگاهی و اختیار به درد چی میخورن؟ برای چی آخه؟ برای چی ما آدم های آگاهی شدیم و اراده داریم و اختیار که انتخاب بکنیم؟ اینا لازم و ملزوم هم دیگر هم هستن. مثلا ما اختیار داشته باشیم آگاهی نداشته باشیم معنی نداره. خب به هم چیزی از اختیارمون استفاده کنیم. آگاهی داشته باشیم اختیار نداشته باشیم بازم از زندگی انسان معنا نمیده. شما میدونید این دو تا مفهوم، مفهوم آگاهی، مفهوم اراده و اختیار انسان، دو تا از مفهوم‌های بسیار مشهور در حیات انسان هستند، در معرفی انسان هستند. از این دو تا مفهوم کلیدی‌تر و روشن‌تر ما در مورد انسان نداریم. ولی من دارم برای اون مفهومی می‌سوزه که قریب مونده این وقت نباشه این دوتا هم به درد نمیخورن برای انسان و اون مفهوم رو ازش حرف نمیزنن، در معرفی انسان ازش حرف نمیزنن. بحث جهاد اکبر در معرفی انسان مبناش باید استفاده بشه. دوستان چه کلم در مورد اون سوال؟ ما آگاهی و اختیار داریم برای چی؟ برای اینکه بین چی انتخاب کنیم؟ ببینید از اینجا به بعدش یک غفلت بزرگ صورت میگیره. میگن سر دوراهی قرار گرفتی چیزی انتخاب کن، بین بهشت و جهنم، سعادت و شقاوت چیزی انتخاب کن. وقتی شما میخواید انتخاب بکنید با این مسئله مواجه میشید که آیا شما نسبتتون با اون چیزایی که میخواید انتخاب بکنید نسبت یکسانیه؟ انسان چرا انتخابش ارزشمند میشه؟ آیا انتخاب انسان شانسیه؟ شانسی رو خیلی باز کنیم؟ مثل این تو مسابقات چند تو شماره جعب نشون میده، میگه کدوم شماره رو میخواید؟ میگه خب 29، میگه 28، پس شما میدم 28 رو انتخاب کن بزن؟ میگه الان اصلا 27، میگه 27 رو گفتی، 26 رو انتخاب کن، اصلا 36 رو انتخاب کن. اختیاره دیگه، ولی یه اختیار خنددار، یه اختیار مضحک برای سرگرمی هم هست دیگه. اینا رو تو برنامه های جدی که نمیذارن، تو برنامه های سرگرمی میذارن. چرا؟ چون من نسبتم نسبت به همه این شماره های یکیه، مثل این نفسیه. حتی بدانم که این صندوق ها چیه، اما تمایلم نسبت به یکی از اونها بیشتر نباشه، باز انتخاب مضحکه. دوستان من، که این همه از آزادی و انتخاب و اراده انسان و آگاهی انسان شنیدید، اینا کلماتی هستن که مضحکن. مضحک اگر چی نباشه؟ اگر تمایلات انسان مطرح نباشه. تمایلات شما که نسبت شما رو با اون چیزایی که میخوای انتخاب بکنی تعیین میکنه، و تو انتخابت وقتی ارزشمند میشه که علیه اون چیزی که دوست داری باشه، و الا انتخابت اون وقتی که به نفع اون چیزی که دوست داری باشه این حیوانات میشه. دوباره انتخاب اصلا یه مفهوم علکی و کشف خواهد بود. این ما از کجا داریم شروع میکنیم؟ دیشب اجمالا بحث رو معرفی کردم، حالا بخوام مبنای انسان شناسانه بحث رو عرض بکنم. بگم اصلا مبارزه با هوای نفس، جهاد اکبر رو بحث رو باید از کجا شروع کرد؟ از تعریف مبنایی که برای انسان هست. انسان یعنی موجودی که آفریده شده است برای مبارزه با امیال خودش، و الا آزادی، اختیار، آگاهی هم کشه. این فکر کنم و من موندم چرا در تعریف اولیه انسان این بحث رو مطرح نمی کنم. ای انسان، تو برای یک مبارزه آفریده شدی، معنای تو یعنی مبارزه. معنای وجودی تو، نه وظیفه تو، معنای هویت تو، ذات تو این است که مبارزه کنی با چی؟ با خودت. و الا اراده و آگاهی و این همه کشف خواهد بود. دوستان فکر میکنن یا من این رو باید توضیح بدم؟ خودم توضیح من همین دارم با هم فکر کنیم، یا شما میرید بعدا خونه فکر میکنیم، من اینجا بحث رو ادامه بدم و بگید فکر کنیم هم پس با هم خواهیم. شما تصور بفرمایید یه انسانی آگاهی داره، تمایلاتش رو وسط نگذاریم، بهش میگم این راه سعادت، این راه استقامته، کسی تو انتخاب کن، میل نداره، چیکار میکنه؟ میگه خب کدوم رو انتخاب کنه؟ بهش میگی ببین بابایی تو یکی تو انتخاب کن، میگه خب آخه کدوم رو انتخاب کن؟ میگیم بابا این راه سعادته، این راه سخاوته، یکیش انتخاب کن. بگه خب آخه من کدوم کدومش انتخاب کنم؟ تصور کنم میل نداره به هیچ کدوم. بگه خب معلومه سعادت خوبه. میگه اینو باید انتخاب کنم. خوب چیه؟ سیزی گفتن آقا سرش ندار پایین آب بخور، عقل کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت شما بخور. خوب چیه؟ راحتی، راحتی داری؟ یه راحتی چیه؟ ببین راحتی بیشتر داری، یه بیشتر یعنی چی؟ خب این دیگه همون برایی باید بهش گفتی که هی بگو اختیار داره مردشو اختیار تو ببرن
دیگه اختیار کس که اختیار وقتی ارزش داره که شما تمایلاتتون تعیین کننده باشه آگاهی های شما یه حرف دیگه بزنه اختیار داشته باشی که طبق این تمایل رفتار بکنی یا اون تمایل و الا اختیار معنا نداره یه قسمت بحث قسمت دوم بحث پس قسمت اول بحث این شد وقتی شما به هیچ کدوم از طرف های انتخابت تمایل نداشته باشی اختیار و آزادی یعنی ترس قسمت دوم اگر به یکی از این طرفها علاقه داشته باشی به یکی اصلا علاقه نداشته باشی باز هم اختیار یعنی کشت این شب این مقدار این کشت بحث ما زیاد میشه اختیار یعنی کشت چرا؟ چون میگن آقا این سر این دو راه کدومش رو انتخاب میکنی؟ یهو معلومه اینو انتخاب میکنن اونو چرا انتخاب میکنن؟ اونو چرا انتخاب دوست ندارم همیشه این انتخاب میکنه باز همه اینه ببعی ها ببعی ها من این طور هست آهنگ رو بهشون بگیری و علف رو بهشون بگیری بدون اینکه یک ذره تردید به خودش بده علف رو میره سمتش دوتا مفهوم سعادت شقاوت رو جلوی ببعی بگیری میگه خب را کنم حالا حیران میمونه تو بگید کنون این دوتا مفهوم علاقه این نداره اختیار اراده انسان آزادی انسان که شرف انسانیت هست آگاهی هم در خدمتشه وقتی معنا میده که شما تمایلی داشته باشید نه تنها به یک طرف به دو طرف بعد میدید راستی ها کدوم رو انتخاب کنم دو طرف رو من میخوام از اینجا شرافت انسانی معنی خود رو پیدا میکنه تا قبل از این کشف دوستان دقت میکنن دیگه بحث تمایلات انسان رو کنار آزادی و آگاهی انسان مطرح نکنی اصلا دیگه هیچی نگفتی همه از اینکه بله انسان موجودی دارای اختیار انتخاب میکند صحبت میکنند از اصل صحبت ما اصلا چی انتخاب میکنن در بین چند تمایل خودش یکی را انتخاب میکنن بازم تفکر رو ادامه بدیم چند تا تمایل شما چجوری باشن اراده و اختیار ارزش پیدا میکنه اگر دو تا تمایل با هم مساوی باشن یا به چیزه فلسفی بحث کردن ها دو تا تمایل با هم مساوی باشن بازم حیران میمونی درسته؟ باید چه اتفاقی بیفته؟ آقا با این قصر دارید با من میاد یا نه؟ یه بله دوستان از بایی؟ آه خیلی مهمه این نگاه فلسفی که ما بخواهیم داشته باشیم خیلی کلیدی و مبنایی و مهمه شما اگر به دو طرف انتخابتون تمایل نداشته باشید اختیار یعنی کش آگاهی هم ازش نداره اگر به یه طرف تمایل داشته باشید اختیار یعنی کش آگاهی هم ازش نداره آگاهی که میخواست به اختیار شما کمک کنی که کدوم انتخاب کن این من یه دونه رو بیشتر دوست ندارم خب میرم میگه اصلا که تحمل نداره انتخابی معنا نداره اگر به دو طرف تمایل داشته باشید حالا مسئله میشه که این تمایل شما به این دو طرف چجوری باید باشه اگه یه طرف قوی تر باشه حتما همیشه او رو انتخاب میکنی حتما همیشه او رو انتخاب میکنی بازم اختیار یعنی چه اختیار برای چی دادی بین انسان برای چی دادی بین انسان اختیار رو بیشترت کرده تو همیشه اونو بیشتر دوست داره بعد میگه تو اختیار داری که چیزی کمتر دوست داری برداری خب این خواستی لبخند بزنی به سر کارت گذاشتی خب هیچ وقت انسان چیزی که کمتر دوست داره رو نمیده سراغش اگر این دو تا علاقه یکسان باشن باز هم انسان قدرت انتخاب پیدا نمی‌کنه، بیچاره میشه، همه هم فکر می‌کنن سر دورایی ها خب تو چی می‌کنن؟ پس چی باید باشه؟
خدا یه سیستمی رو طراحی کرده، خیلی سیستم جالبیه. می‌فرماید دو نوع علاقه در تو گذاشتن، یکیش سنگین‌تر، ارزشمندتر، عمیق‌تر اما پنهان‌تره، یکی سطحی‌تر، سبک‌تر، شیرینی کمتر اما آشکارتره. اختیار اینجا معنا پیدا میکنه که شما کی از تمایل آشکار و سطحی خودت عبور میکنی و به تمایل عمیق و سنگین خودت مراجعه میکنی. اصلا از اینجا به بعد انسان یعنی انسان، انسان یعنی موجودی که دارای اختیاره. حالا از اختیار آگاهی هست بزن، حق انتخاب آدم پیدا میکنه. حق انتخاب کی پیدا میکنه انسان؟ با انتخابش کی ارزش پیدا میکنه انسان؟ دوستان دقت کنن، و ما میتونیم تا دو ساعت این بحث رو ادامه بدیم. خواهش میکنم روش فکر کنید، بذارید نجات پیدا بکنه جان شما. حالا یه کلامی از حضرت امام براتون میخونم، یه جنبندگی برای این معناست که یکی از کلمات چیزی سخنرانی هاشون داشتن. اختیار ما چه ارزش پیدا میکنه؟ یه بار دیگه میگم، بین دو تا چیزی که بهشون تمایل نداری انتخاب بخوای بکنی، اصلا ارزش نداره، اصلا انتخاب نمی کنی. انتخاب کسی اینجا بین دو تا چیزی که به هر دوتا علاقه داری به یک اندازه انتخاب معنا نداره، همیشه سر دو راهی میمونی، انتخاب دو تا قیمت نداره. بین دو تا چیزی که یکی تو علاقه داری یکی تو علاقه نداری بخوای انتخاب کنی، انتخاب بازم ارزش نداره، تو اصلا همیشه اونو انتخاب میکنی که علاقه داری. پس چجوری باید باشه؟ بین دو تا چیزی که یکی تو شدیدتر علاقه داری یکی تو ضعیفتر علاقه داری، بازم انتخاب ارزش نداره، تو همیشه اون چیزی که شدیدتر علاقه داری انتخاب میکنی. حالت های متعدد رو ببین، هیچ کنوم از اینا اختیار، انتخاب، آگاهی ارزش پیدا نمی کنه. چه انتخاب، آگاهی و اختیار ارزش پیدا می کنه؟ فقط در یک صورت، یه علاقه برتری هست که پنهان ترده، یه علاقه کمتری هست که آشکار ترده. وقتی از قید این علاقه بی ارزش اما آشکارتر گذشتی و اون علاقه عمیق‌تر و پنهان‌تر رو کشف کردی، او رو انتخاب کردی، اینجا هویت انسانی تو تجلی پیدا کرده، اینجا تازه آدم شدی، اینجا تازه از اختیارمون استفاده کردی. فلسفه وجودی تو همینه، فلسفه آدم شدن تو همینه که بتونی بین دو تا علاقه انتخاب کنی. این دو تا علاقه مساوی نیستن و اینا حیرت میکردی، اینا دو تا علاقه است، یه دونه علاقه نیست و اینا اختیار ارزش نداره. این دو تا علاقه وضعیت تو میدونی، یه علاقه سنگینتره، عشق تو تأمین میکنه، شور در وجود تو میآفرینه، لذت بیشتری به تو میده، سعادت و منفعت بیشتری برای تو تأمین میکنه، تو رو بیشتر رشد میده، کیف بیشتری میکنی، اما پنهانتره. میمیره انسان تا وقتی که این علاقه پنهان رو کشف بکنه. و یه علاقه هست بی‌ارزشه، سطحیه، مردشو به تو ببرن در یک کلمه به تعبیر علمی دقیق، ولی این علاقه سطحی‌تره، این رو زودتر میفهمید، این رو زودتر تجربه میکنید. اختیار انسان فقط این لحظه ارزش پیدا میکنه، از یک علاقه کمتر اما تجربه شدنی، ملموستر، سطحیتر اما آشکارتر و کشیدنیتر عبور کنه، برسه به یه علاقه عمیقتر، پنهانتر.
انسان انسان شده برای این، آگاهی برای اینه، اختیار برای اینه، اراده برای اینه، آزادی برای اینه. انسان یعنی همین. اون علاقه کمتر رو بهش میگن هوای نفس. اون علاقه بیشتر رو بهش میگن چی؟ علاقه های عمیق فکری. حالا جمله حضرت امام رو ببینیم. الهی فضای حضرت امام بشن در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مقام معظم رهبری دیگه در اصل خوبی سیاسیه. تو اونجا بیدید که بحثای عرفانی می کنن امام. امام از کجا اومده بود سراغ ما؟ از یک کره دیده می بود، از یک عالم دیده می بود اومده. می خواست ما رو با یک جای دیده آشنا کنیم. فرمود همه چیز از خود ما هست و به ما برمی گردد. عکس العمل ما باید همه توجه داشته باشیم به این که آفت انسان هوای نفس است. این وقت هوای نفس رو در ارتباط با انسان مطرح می کند. این فراتر از بحث دین و ایمان ها عزیز دل من قدر بکن. فراتر از دین و ایمان ها تو در تعریف و هویت انسانی و خودت باید می بگیری. من دست آموزش پرورش رو میبوسم که قبل از اینکه دین و ایمان به بچه‌های ما یاد بده این هویت انسانی رو برای بچه توضیح بده. اگه انسان تو یه علاقه پنهان داری یه علاقه پیدا، اگه بین این دوتا پنهان رو انتخاب بکنی انسان و الا حیوانی، حالا اصلا اختیار به خود به تو دادن. ببین امام چی میفرماید؟ آفت انسان هوای نفس انسان است و این در همه هست. و این در همه هست. سرچشمه میگیرد از آن فطرت توحیدی. این ویژگی از اون فطرتی که خدا برای تو ساخته و توحیدی در ما. فطرت توحید است. ساختار روحی ما خدا رو میخواد. بعد می فرماید فطرت کمال طلبی کمال مطلق را انسان می طلبد. خودش نمی فهمد، خیال می کند که مقام می خواهد. یعنی یه چیزی می خواد، اون علاقه پنهان خدا رو می خواد، خودش فکر می کنه که مقام می خواد. نمی فهمه انسان. لیکن وقتی بهش رسید می بیند این هم نیست. گرفتاری ما اینه که تو دنیا حاجت‌هامون برآورده نمیشه. ما همیشه حاجت‌هامون برامون مهم میمونن. فکر کنیم اینا رو میخواد. نمیخواد اینا رو. حاجت‌های ما همه اهواء نفسانی هستن. بعد میفرماید همه عالم را اگر چنانچه جمع کنند و به دست انسان بدهد بدهند قانع نیست. اگر انسان جلوی خودش را نگیرد این سرکشی که حد و حدود ندارد انسان را به باد فنا می‌دهد. سرکشی یعنی چی؟ خواستن اون خواسته های سطحی که جای اون خواسته های فطری گرفته. و اون خواسته های سطحی چی؟ میشه هوای نفس. عبارت امام رو ببینید، باید سرکشی را جلویش را گرفت و این نفس را مهار کرد از هواهای نفسانی که سرچشمه همه فسادها هست جلو بگیرند. دوستان من ببین انتصابها مناجات بکنید با تفکر یه تفکرون از خلق سماوات و الارض. بعضی ها متاسفانه اهل فکر نیستن، صرفا اهل حال هم. خوب نیست. یه بیشتر از این من وقت کلماتی رو مذمت‌آمیز به کار نبرم که نقدی باشه بر آدم های معنوی با حالی که خدای نکرده اهل تفکر نیستن. من اهل مذمت نیستم.
ولی چرا میفرماید خواب آدم متفکر عاقل عالم عبادت اونی که اهل تفکر نیست تا صبح گریه کنه؟ این خوابش بهتر از اونه. من میخوام بگم رفقا نگید ما شب ماه نمیدونه، شب جمعه اول ماه نمیدونه اومدیم حال کنیم با خدا، تو بحث فکری مطرح میکنیم با این حرفا عشق بریم. بگو ربن یا تفکر اون افری خلق سماوات و الارض بعد چی میگه؟ بگو بقیه آیه رو بخونید. ربنا ما خلق هذا باطلا، تو بی خود نیافریدی عالم رو، تو بی خود نیافریدی من رو، من رو آفریدی برای مبارزه با هوای نفسم و به خاطر این مبارزه اختیار آگاهی به امدادی، شرف انسانیت به امدادی و الا حیوان بودم، فوق فرشته بودم و من مبارزه با هوای نفسم نکردم. الهی العفو فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت عذاب باطلا فقنا عذاب النار. اینا حرفای چیه؟ کسانی که یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، تفکر میکنن تو اصل خلقت و میگن ما خلقت هذا باطلا و میگن فقنا عذاب النار. اینا نسبیت چه راهی رو پی میکنن؟ بگو خدایا اصلا اینکه شما اومدی دستور دادی مبارزه کن با هوای نفس، این دستورات منو اجرا کن، هنوز قبل از اینکه من به دستورات شما برسم، قبل از اینکه من به دستورات شما برسم، من اصلا انسان هستم یا نه؟ انسان برای چه انسانه؟ انسان چه فرقی با موجوداتی مثل گاو، مثل بره ها، مثل حیوانات اما اقسام داره؟ چه فرقی داره؟ اون هر چی درستیات باید بخوره و تو هر چه علاقه سطحی و ابتدایی و اولیه داری باید بریز کنار، ببینی پشتش چیه، ببینی پشتش چیه. علاقه داری خونه داشته باشی، خیلی علاقه داری، علاقه داری آبرو داشته باشی، پشتش چیه؟ این که سطحیه، این که قبول نیست فهمیدی، همین که فهمیدی باید بریزی دور، همین که تو فهمیدی این سطحیه، این پشتش چیز دیگر، اونو پیدا کن. اصلا تو آفریده شدی برای این که رد بشی از علاقه هایی که داری. این علاقه رو داری؟ پس اینو باید بریزی دور. چی رو پس باید بردارم؟ یه چیزی پشتش قایم شده، این اون چیه؟ خونه میخواد، بی خونگی اذیتت میکنه، بگو خدا بی خدایی داره اذیت هم میکنه، پشتش اینه، من دیدم، من پشتش رو دیدم. فلسفه خلقت انسان مبارزه با علائق سطحیه که زودتر تجربه میشه، باید از اینا بگذارید. انسان یعنی این. شما همینو به انسانها معرفی کنید، بعد انسان ها برنامه میخوان برای مبارزه با هوای نفس، بگو بیا بیا دین اسلام برنامه میده برای مبارزه با هوای نفس. من یه خبر بهتون بدم، یه جایی گفتم قبلا، یکی از اساتید دانشگاه اهل فرانسه، ریشه الجزائری، مدیر کل بوده توی یونسکو، بازنشسته یونسکو بوده، دیدمشون اومده بود منزل ما، با این کسی با هم دیگه زدیم، به من میگفت میبینی تو فرانسه فرانسوی ها کیا مسلمون میشن، فصل مسلمون شدن کیا تو فرانسه؟ من نمیدونستم، خالی ذهن بودم، گفتم نه. گفت ماه رمضان. چرا؟ گفت ماه رمضان میدیدن نه نمیخورن، چشتاشه، تابستونه، نمیاشامه. یه عجب دینه قشنگی، من هم میخوام دینه تو رو داشته باشم. خیلی اوزخانی میکنم یه عبارت رو به کار میبرم، میخوام بیام دین تو رو داشته باشم تا مثل دیگون نخورم. احساس کنم من هر موقع دلم میخواد هر چی میخورم دیگونم. احساس کنم تو انسان نمیخوری، دوست داری بخوری نمیخوری، حسیبات تو قشنگه. پدیده داستان نویسی اینه که ببینن قهرمان داستان که به دلش میرسه.
اصلا ما مخواهد ببینیم این به دل این میرسه یا نمیرسه. اصلا داستان بر این مبناست که ببینیم این به خواستنیش میرسه یا نمیرسه. این داستان اصلا از اصل خواستن سره، از اصل به انسانیه، این که زیر اسلامی میشه. حالا این سر را بره که این امامزاده نفس به روشن کنه این اون امامزاده، این درست نمیشه که. همه هم بیشنم نگاه کنم ببینیم این به خواستش میرسه. الهی مردش رو خواسته رو ببرم، باید از خواسته گذر. داستان اینه، باید پشت خواسته، خواسته عمیق رو دید. دیدید امام چیزی توضیح داد؟ فرمون ما یه فکرت کمال مطلق طلب داریم و به هر چیزی چنگ میزنیم، جلوی سرکشی های انسان گرفته بشه. هی انسان خودش به خودش یه ببین این دست نزن، دوست داری بگذر، دوست داری بگذر، بگذر تا برسه به اون دوست داشتنی حقیقی. اینجا اساسا اختیار ارزش پیدا میکنه، اصلا اختیار رو برای اون به تو بده. و الا اختیار در بین دوست چیزی که به جفت علاقه نداری که معنی نداره. معنی دیدی لبخند زنم لبخندم برای این که معنی نداره. اختیار بین دو تا چیزی که به هر دوتا علاقه نداری، به یکیش علاقه داری بازم معنا نداره. اختیار بین دو تا چیزی که یکیش رو بیشتر علاقه داری بازم معنا نداره. اختیار بین دو تا چیزی که یکسان علاقه داری بازم معنا نداره. اختیار بین دو تا چیز معنا داره که یکیش علاقت ارزشمندتره ولی پنهانتره، یکی بی ارزشتره بلکه بی ارزشه ولی پیداتره. از این علاقه پیدا به اون علاقه پنهان عبور کنی میشه جهاد اکبر، میشه مبارزه با هوای نفس، میشه نخ تسبیح فضائل، مخالفت با هوای نفس میشه نظام و دین. نظام یعنی دین، میفرماید امیرالمؤمنین نظام و دین مخالفت الهوا، نظام دین. در یک روایت دیگری داره نظام مثل نخ تسبیح یا نخ دانه های مرواری که برای گردنبند میدن، نخ و بکشین دانه ها همه پراکنده میشه. اصلش شما برای این هستی کاراتون بشن. ما را این ماه رمضان درباره جریان مبارزه با هوای نفس میتونیم گفتگو بکنیم یا نه؟ یک کمی انصاف سعی کنیم کمتر صحبت کنیم. میفرماید رأس و دین مخالفت الهوا، در رأس دین مخالفت با هوای نفسه. و روایات بسیار زیادی دیگه، مثلا پیامبر گرامی اسلام میفرماید که بر در دوزخ الهی نوشته شده لا تتبع الهوا فالهوا مجانب الایمان، از هوای نفس تبعیت نکن، هوای نفس ایمان را از بین میبره. ایمان مشکلش هوای نفسه. هوای نفس با همه کار داره. خب البته دوستان من سخته، دیشب درباره سختی مقدار صحبت کردیم، همون سختی مبارزه با هوای نفس. بازم بذارید انسان یه روایت برای شما بخونم. میفرماید یموت و ناس مغلطن، در حدیث قدسی مردم یه بار میمیرن، مردم یه بار میمیرن دیگه، یه بار جون میدن. رفقا دقت کنن، مردم چند مرتبه میمیرن؟ یه بار میمیرن. ولی مؤمنین یموت و احدهم کل یوم سبعین مرتن من مجاهدت انفسهم و مخالفت هواهم. ولی این دوستان من، اولیاء من، روزی 70 بار جون میدن. این سختی جون دادن دوستان من سر چیه؟ سر مخالفت با هوای نفس و مجاهده با نفسه. گفتم دقت کنید برای این بود. امروز چند مرتبه جون دادی؟ نه الحمدلله جا همه چی بر وفق مراد بوده. شما بر وفق مراد بودید.
تنشی بر رزق مراد شما نبوده، شما بر رزق مراد نفس بوده. نفس من اون بحث تدریش دنیا امروز به ساز ما رفتیده، نه شما به ساز دنیا رفتیده. اشتباه نشید، اینجوری نیست، برعکسه. شما ما امروز چند بار جون دادیم؟
والا آقا واسه پیش نیم از کار خلافی هم نگردیم، ولی پیش نیم از مبارزه با هوای نفس بکنیم.
پیدت نگردی بس نه؟ اینقدر خاطی شدی با نفس هم پیدت نگردی. پیداش کنی و بگردی پیداش کنی، بعضی وقتا خودش نشون میده، خیلی وقتا بگردی پیداش کنی. حالا بحث داریم انشاءالله با هم. اونایی که مبارزه با هوای نفس میکنن شما فکر خیلی آدم های آلوده ای هستن که 70 بار روزی میمیرن؟ به خدا آدم های خوبی هستن، شعبتگان نیستن. میرن هوای نفس که دست گفتشون رو پیدا میکنن با این جنگل، همون هوای نفس هایی که ما باشون فامیل شدیم دیگه، اصلا با همین مشکل نداریم. اون میره میگرده پیدا میکنه میجنگه، روزی 70 بار جون میده زنده میشه. سر چی؟ سر مبارزه با هوای نفس. این چیه که من اینقدر آمیختش هستم دیگه نمیبینمه؟ میدونید سیاسی در سقوط میکنن؟ یکی کسانی که در رانندگی مهارت دارن، یکی کسانی که ته دره هستن. ته دره هست دیگه، هرچی گاز بده هیچ نمیشه، یا اون پایین تر که نمیتونه برسه. اونها هیچ وقت سقوط نمیکنن. خب این بحث فلسفی ماجرا، اما خواستم به بحث معنوی ماجرا هم بپردازم که یک کمی هم بیشتر پرداختیم بهش. انشاءالله بازم یک کمی میپردازیم به اندازه‌ای که دست ما رو بگیره ببره کربلا. خدا برای اینکه مبارزه با هوای نفس رو برای ما آسون کنه چی کار کنه؟ خوبه خود شما بگید. بخواهیم فکر کنیم من راه های متعددی که احتمال دارم انشاءالله انشاءالله شبهای بعد خواهم گفت که خدا چجوری مبارزه با هوای نفس رو برای انسان آسان میکنه. ولی زیباترین، مؤثرترین، کارآمدترین راه برای مبارزه با هوای نفس چیه؟ یه دونه از اون علاقه های فطری پنهان رو هویدا بکنه، فعال بکنه، بیدار کنه، یکی به عشق این دوست داشتنی برتر که پنهان بود، جز به فطرت پنهان تو بود، این علاقه های کمتر رو بزن کنار. راهی تو عالم نیست جز علاقه به اولیاء خدا. علاقه به اولیاء خدا با اینکه مشهوده، شهود میکنی به این علاقه رو، دوستشون داری، باهاشون هستی، آرومی، میری حرم امامی رو سیف میکنی، میری حرم امامی رو سیف میخوایی بگیرون، میان دل تنگ میشه. یا عبا عبدالله، این تنها هواییه که هوا نیست، این تنها محبتیه که من که محبتهای خوبم همه پنهان هستن، این یه دونه محبت پنهان پیدا رو دارم. خداوند متعال برای اینکه دست ما رو بگیره بعضی از اون علاقه های فطری ما رو بیدار میکنه. حالا من بعضی های دیگر رو عرض میکنم، یعنی برترینش محبت اهل بیت. یه کمی رفت و آمد میکنی دیگه نمیتونی بگی من چرا به امام حسین دوست دارم. میری پایین منبر میگی پس کی روزه میشه؟ روزه رو بگی. برای ماه رمضان خوشحال میشی میگی 300 میرم روزه، 300 روزه. این که ماه رحمت خدا همینه دیگه، رحمتا لاحل واسعه حسین است. سی شب آدم میره روزه. اصلا خود این علامت رحمت ماه رمضان شما سی شب میتونیم این ماه مبارک رمضان بریم در خونه اهل بیت، این بریم در خونه ما مسلم یا با عبدالله. این شب اولین شب جمعی به ماه مبارک رمضانه. خیلی میان این شب تخصیده میشن، خیلی میان فعیل کسی بمونه. ولی کاش ما این شب کنار حرم تو بودیم، اون حرم باصفا، نزدیک اون بدنهای پاره پاره به خون آغشته، با اون خونهای تر و تازه، با اون بدنهای قطع قطع شده ای که بدن صحیح. دعاتی داره همچه دلشون میترستی داره یه جمعی که ما دلشون رو بفرستن تو حرم عبا عبدالله حسین، خدا شاید بوی حرم امام حسین تو فضا میپیچه. بقیه اومدن ما زیارت حرم، حرمی که یه سری از دلها و حرم رو آورده اینجا حاضر کرده. این یه دونه هوای نفسی، یه هوایی داریم ما یا عبا عبدالله که هوای نفسی اونم هوایی داریم. انشاءالله هیچ وقت هوایی تو از سر ما کم نشه، انشاءالله دل ما رو ببرد. کم وقت یک بار هوای حسین به سر دل بزنه؟ شما هر موقع هوای عبا عبدالله حسین به سر دل میزنه میرید روزه. زینب هر موقع هوای حسین به سر دل میزد پرده محمل رو دینار میزد. ماه نورانی حسین تو در اون آسمان تاریخ میدید. وقتی ماه کامل باشه دور ستاره دیده نمیشه، نه؟ ولی وقتی ماه هلال باشه دور ستاره ها هم دیده میشه. عباسه، علی اکبر، قاسمه، ابرار بسن سرهای بنی هاشم رو حتما رو نیزه بگذارن. چی میکشید زینب کبرا؟ اصلا این داستان انگار همه برای زینبه، همه تماشاشی هستن در عالم و خدا میخواد یه عبد خوده، یه کنیز خودش رو نشون بده و اعتبازی او رو نشون بده. من چه داغ شش برادر دیدم، داغ عباس چه دلاور دیدم. این داستان زینب، ما همه شاهد زینبیم. الله اکبر، الله اکبر.